الله خير الناصر الرمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مرحوم شیخ انصاری در مورد مرجح منصوصی که وجود داره به عنوان مخالفت عامه، ایشون دارن الرابه ان ظاهر الاخبار کون المرجح موافقت جمیع الموجودین فی زمانهم فی زمان صدور او معظمهم على وجه يفتق الاستقراق العرفي فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكل مرضيته. خب، خود الشيخ انصاري عقيدش این هست که از مرجعات منصوصه باید تعدی کرد و این رو هم از مجموعه روایات استفاده میکنه. حالا منهای اون مراد از مرجعات منصوصه، یعنی مرجعاتی که به عنوان خاص ذکر شده، ایشون میگن اونی که به عنوان خاص ذکر شده موافقت جمیع الموجودین فی زمان صدور او معظمهم، یا همه یا معظم که عرفاً موافقت العامه صدق بکنه. اینجا حالا قبل از اینکه ادامه کلامشون رو بخونم یه نکته عرض بکنم. مرحوم ملا صالح قزوینی، ملا خلیل قزوینی در شرح کافی، کتابی دارن نام شافی شرح کافی، اونجا یه مطلبی رو به تناسب البته اون در میگه که فیمکن ان یکون المعیار زمن الامام و ان یدخل فیه زمن و ناعیزن، به عنوان این احتمالی رو مطرح میکنه که اصلا مدار زمانه کنونی هم باشه. خب حالا اینا شیخ اینو مفروغون هم گرفته، درستم هست که ملاک نفس مخالفت نیست، مخالفت از باب این که اماره هست بر یعنی جنبه طریقیت داره نه جنبه موضوعیت، که خب بحثشو قبلا کرده ایشون. ولی خب تو شافی مرحوم ملا خلیل قزوینی، شافی جلد 1 صفحه 579 این مطلب رو مطرح کرده. بعد به تناسب الا ماهم الی امیل حکام و مقام، در ذیل این عبارت الا ماهم الی امیل حکام و مقاماتهم داره و هم فی زمننا الا فتا و ابی حنیفه امیل من هم الا فتا و شافعی و الا فتا و شافعی امیل من هم الا فتا و احمد و مالک، اینجوری داره. خب عرض کردم ملاک مال اون زمان هست، اون امیل بودن هم حکام و مقضات اون زمان ها مدار هست نه غیر اونها. عرض دست شما در هست. حالا مرحوم شیخ اینجا در ادامه اون کلامشون می‌فرماید که در مقبوله عمر ابن حنظله در ادامهش یه عبارتی داره و ربما یستفاد من قول سائل فی المقبوله قلت یا سیدی هما معن موافقان للعامه ان المراد بهی ما وافق العامه او خالفهم ان المراد به ما وافق العامه او خالفهم فی المرجع السابق یا ام ما وافق البعض او خالفه و یرده ان ظهور الفقره الاولى فی اعتبار الکل اقوا من ظهور هذه الفقره فی کفایت موافقت البعض فیهمل علا ارادت صورت عدم وجود هذا المرجع فی شیء من هما و تصاوی هما من هذه الجهه لا صورت وجود هذا المرجع فی کلی هما و تکافئ هما من هذه الجهه. این عبارتی که ایشون داره. البته بعدن ایشون چون مرحوم شیخ مرجعات منصوصه رو تعدی میکنه به مرجعات غیر منصوصه، بنابر تعدی خب موافقت بحث کفایت میکنه. بعدن بحثش رو به تناسب اینکه خود ایشون قائل به تعدی هست، اینکه حالا موافقت بحث چجوری است اینا، بحثای بعدیش رو در مورد اون مرجعات غیر منصوصه است. حالا من این اصلا توضیح بدم عبارت مرحوم شیخ رو و اینکه ببینیم به هر حال در این مسئله چجوری باید عرض کنیم. ببینید این روایت، روایت مقبوله عمر بن حنبله، خب مرجعات رو که ذکر میکنه، مرجع اول مرجعات صفات راویه، خب گفتیم مربوط به حکمه اینه. مرجع دوم ترجیح مشهور بر شاذ، اگه یه روایت مشهور باشه و شاذ باشه، مشهور که یعنی مجمع علی رو مقدم داشته، که عرض کردی مراد قطعی و صدور بر ظنی و صدور. دیدن مرحوم آخوندم تو کفایه به این مطلب اشاره میکنه که مجمع علی لا ریب فیه به حاشیه، حاشیه رفاقه گفتن مجمع علی لا ریب فیه وقتی به خبر نسبت میدن، ظاهره این که یعنی خبر لا ریب فیه، یعنی از حیف خبری، یعنی از حیف صدوری و مدبور دلالت و جهت صدور و اینا هم به اونا رفتی نداره. بعد حالا اون تکیهاش کار نداریم تا میاد میگه اگر هر دو خبر مشهور این باشن، یونظر فماوا فقه حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه و خلطه. بعد میگه قلت و جوهل تو فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لها. کلمه عامه ظاهرش موافق عامه، عامه دال بر مجموع عامه هست، موافق ظهور دلیل این هست که موافقا للعامه یعنی موافق این مجموعه. این که مراد از موافقاً للعامه موافق بعض عامه رو موافق عامه اطلاق کنیم، خب خلاف ظاهره. والآخر مخالفاً لها به ایل خبر این که آخر قال به ما یخالف العامه و این نفیه رشاد قلت و جوهلت و فداک فا این وافق همال خبران جمعیان. یه وافق همه رو قبلا توضیح دادیم که مراد از وافق همه یعنی وافق حکم الکتاب و سنه و العامه، یعنی مرجع ضمیر یکیش حکم کتاب و سنه است، یکیش عامه. خب پس مفروض این گرفته که هر دو خبری که خودشون متعارض هستند با عامه موافقند. اگه هر دو با عامه موافق باشن چه جور میشه؟ میگه که موافق عامه بودن این هست که گروهی از عامه با یکی از این خبرها موافق باشن، گروه دیگه عامه با خبر دیگه موافق باشن. به خبر متعارض بخواد با عامه موافق باشه، خب به این شکل باید باشه دیگه. خب این واف، ایشون میگه این وافقه هم الخبران جمیعا، ممکنه بگیم قرینه است برای این که اون موافقا للعامه که اونجا هم گفته شده موافقه بعض عامه رو هم شامل میشه، که نه اون قبلی میگفت اگر یکیشون موافق عامه باشه، اینجا میگه اگر هر دوشون موافق عامه باشن، یعنی همون موافقت عامه ای که در روایت فقره قبلی در یکی از دو تا خبر فرض کرده بود، اینجا در دو تا خبر فرض میکنه. خب موافقتی که در دو تا خبر فرض میشه موافقت با بعض عامه است، پس اون موافقت قبلی هم باید موافقت با بعض عامه مراد باشه. شیخ میگه که میفهمید که نه، اون ظهور موافقت عامه در این که مراد موافقت با کل عامه هست، در وحدت سیاق بین اینها، چون شما میخواید از وحدت سیاق استفاده کنید که این موافق عامه که در این فقره بعدی هست با موافقت عامه قبلی یکیه، میگه اینقدر این ظهور قوی نداره که ما به قرینه وحدت سیاق در ظهور موافقا للعام تصرف کنیم. نه، برعکس، این موافقا للعام قرینه بر این میشه که اینا وحدت سیاق ندارن و مراد این نیست که اون مرجحی که در یک خبر هست در دو تا خبر باشه. مراد اینه که میخواد بگه مرجحی قبلا که فرض کردیم، این مرجح در هیچ شروط یک از دو تا خبرها نیست. مراد این هست که در مقام بیان وجود مرجح در کل الخبره این نیست، در مقام بیان این هست که مرجحی که در قسم قبلی گفتیم، این میخواد بگه در هیچ یک از اینها این مرجح وجود نداره. خب اینجا مرحوم آقای سید گفته نه، این جدن خلاف ظاهر است و توضیح هم نداده که چطور این جدن خلاف ظاهره. البته مرحوم سید یه مطلبی دارن که این مطلب با کلام شیخ یه مقدار فرق داره. مرحوم شیخ این که میگه این از کلمه مخالف عامه چیز وافقه همال خبران جمیعن، هم موافق و هم مخالف و هر دو رو درش میگه میشه تفرق، باید تفرق کرد. ان المراد به ما وافق العامه او خالها فهم فی المرجح السابق یا اون ما وافق البعض او خالفه، در هر دو هم موافق هم. ولی مرحوم سید میگه نه، موافق یعنی موافق بعض عامه، اما مخالف باید مخالف کل باشه و مخالف سید کنن. اینجوری ایشون تعبیر میکنه و اصلا ایشون میگه ذاتن هم همینجوره، نه به قرینه زید. اصلا میگه ما وافق العامه ظهور در این نداره که ما وافق کل عامه. همین که یک فتوایی که موافق بعضی از عامه باشه ما وافق العامه در مورد سید میکنن، ولی مخالف مخالف عامه فرض نمی کنه مگر اینکه مخالف با کل باشه. ایشون اینجوری تعبیر میکنه. اینجا مرحوم استاد محمد سعید حکیم هم در این شرحی که بر رسائل داره این شبیه همین مطلب رو داره ایشون و در واقع پذیرفته. نه کلام سید رو نمیاره، ولی خودشون میگه که نه مطلب درست نیست و یه شواهدی هم برای تایید مطلب میاره. حالا من اصل مطلب رو ببینیم مطلب چگونه است. به نظر میرسه مطلب مرحوم شیخ کاملا درسته، ولی بلکه من یه قدی میخوام بالاتر از مطلب شیخ هم عرض بکنم. اون اینه که اصلا این که مرحوم شیخ کنه قرینه سیاق رو پذیرفته ولی میگه ظهور وافق العامه در این که مراد از موافقت عامه موافقت جمعی عامه است از قرینه سیاق قوی تره، ما باید از قرینه سیاق رفعیت کنیم به قرینه ظهور اقوا. من عرضم میخوام عرض من این است که اصلا قرینه سیاقی وجود نداره اینجا. توضیح و ذالک این که ببینید کلمه وقتی میگیم موافق عامه، خود این ذاتن اینکه ظهور داره در اینکه که مرحوم سید میگه موافق بعضی از عامه رو موافق عامه اطلاق میکنه، اون خیلی خلاف ظاهره، اون جدا خلاف ظاهر است که مرحوم شیخ هم که میگه موافق عامه ظهور قوی داره که موافق با جمعیشون یا لااقل معظمشون که عرفاً استقراق عرفی صدق میکنه واقعا درسته. این که وافقهم الخبران جمیعا مراد موافقت بعض هست به قرینه این که دو تا خبر متعارض رو موافق عامه قرار داده، یعنی منشأ ظهورش. فرض کنید من میگم که من و شما که هر دو عرض کنم هر دو با همدیگه مخالف هستیم، قول ما هر دوی ما موافق قانونه، این معنیش اینه که دو تا قانون باید داشته باشیم، یه قانون موافق قول من باشه، یه قانون موافق قول شما باشه. و الا اگر همینجوری مثلا میگیم فلان کلام موافق قوانینه، اینکه با بعضی از قوانین موافق باشه با بعضی از قوانین موافق نباشه که نمیگه موافق قوانینه، ولی اگر در جایی دو تا قول مخالف رو، دو تا قول مخالف، دو تا قولی که متعارض هستن، اینو گفتیم موافق عام است، به قرینه اینکه فاعلش خبران هست، این قرینه است که مراد از موافقت موافقت با بعضه. اینجا سیاقشون اصلا واحد نیست، یعنی قبلی موافقت یک خبر با عامه، بعدی موافقت دو تا خبر متعارض با عامه. اگر موافقت دو تا خبر با عامه باشه، یعنی که با هر کدومشون با گروهی از عامه باید موافقت داشته باشن. حالا یه مقدار من عبارت شد با دقت بیشتری میخوام برگردم خود این روایت رو بخونیم. ببینید فعلا اصلا اون چیزی که ابتداءن در این روایت به عنوان مرجح ذکر شده موافقت عامه نیست، مخالفت عامه به عنوان مرجح ذکر شده. ببینید یونذر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه اخذبه. فرض کرده که یک خبر هم موافق کتاب و سنه هم مخالف عامه. خب این بعد از اینکه این مطلب رو راوی امام علیه السلام فرمودن، راوی میگه که این دوتا مرجح، یکیشون موافقت کتاب و سنت، این مفروض قبلی این هست که مجموع این دوتا مرجح، یعنی هم موافقت کتاب و سنت و هم مخالفت عامه اگر در یک خبر بود. خب سوال میکنه حالا این مخالفت عامه که شما میگید اگر تنها مخالفت عامه بود، اون یکیش موافق عامه بود و امثال اینها، این در واقع اونی که مرجح هست مخالف عامه است. موافق عامه یعنی اونی که مرجح نداره، یعنی فقط یکیشون ترجیح داره، اونم یکی از، یعنی مرجح قبلی یه مجموع مرکب بود، مجموع مرکب از مخالفت عامه و موافقت کتاب. میگه حالا اگر این یکی از اخبار ما فقط قسمتی از این مرجح رو داشت که مخالفت عامه است، اون یکیش هم موافق عامه بود، موافق عامه بود یعنی چی؟ یعنی مرجح رو نداره. یعنی اونی که اینجا، یعنی سوال این هست که آیا مجموع من حیث المجموع موافق کتاب و مخالف عامه باید هر دوش یه جا باشه تا مرجح باشه، یا یه دونش هم باشه کافیه؟ که مخالف عامه اگر یکی باشه کافی است بر ترجیح. امام علیه السلام میفرمایند که اونی که موافق مخالف عامه هست هم کافیه. حال به ما یخالف العامه فعین نفیه رشاد، استدلال هم تکیه رو مخالف عامه هست. بعد میگه اگر فعین وافقه هم الخبران جمعیان، میگه حالا هیچ کدوم چون این مرجعه رو نداشت، و این وافقه هم الخبران جمعیان در مقابل اینه که اینجور نیست که اگر موافقت عامه‌ای که مرجح بود نه در این خبر بود نه در اون خبر، موافقه هم الخبران از باب اینه که اون چیزی که شما مرجح قرار دادید که مخالفت عامه هست در هیچ کدومشون نبود. مرحوم سید این رو در واقع پذیرفته که مخالف عامه یعنی مخالفت جمیع. خب میگه مخالفت جمیعی که مرجح هست، او اگر در هیچ کدومشون نبود، این که ما اصلا موافقت با عامه خودش جز مرجحات نیست، وافقه هم الخبران جمیعا از باب این هست که وقتی هر دو خبر موافق عامه هستن، یعنی هیچ کدومشون مخالفت تامه با عامه ندارن، یکیشون با بعضی از عامه موافقت داره، یکیشون با بعضی دیگه، بنابراین هیچ کدومشون مرجعی رو که مخالفت عامه نداره. تکرم ببینید استدلال اصلا مال مخالفت عامه هست که روش تکیه میکنه. بعد میگه یون در ویلا ما هم الیه امیل حکام هم و خدا تو. یه نکته ای تو این روایت رو توجه یک کسی بکنه، تو فقرات مختلف این روایت، تو فقرات مختلف این روایت، این که تو فقره بعدی ناظر به این باشه که اون مرجعی که شما گفتید تو هیچ شکل یک از خبرها نیست، مکرر به این شکل آمده. مثلا ببینید اولین مرجعی رو که ذکر میکنه این هست که الحکم ما حکم بهی اعدل هما و افقه هما و افسق هما. مرجع اعدلیت و افقهیت و افسقیته، هر کدومشون که حاکمش اعدل و افقه بود اون حکمش مقدمه. بعد راوی میگه که حالا اگر این مرجع در هیچ کدوم نبود، این مرجعی که شما میگید، فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه. این اولش. مرجع بعدی رو که ذکر میکنه میگه یکیشون مجمع علیه هست، یکیشون شاذ. میگه مجمع علیه رو عکس میکنیم، شاذ رو میذاریم کنار، چون مجمع علیه لا ریب فیه، شاذ اون فیه ریبون، به خاطر اون فیه ریبون نمیتونیم ما شاد. بعدیش اینه که هیچ کدومشون شاد نیستن. و این عرض کنم خدمت، این که مرجع قبلی این مجموعه هست، مجموعه ای که یکیش مجمع علیه باشه، یکیش شاد باشه، در مقابل مجمع علیه شاد باید کنار گذاشته بشه. خب که ما به خصوص اونجور تفسیری که ما میکردیم این بود که مقتوع الصدور بر مظنون الصدور مقدمه. این میگه بعدیش که میاد میگه فانکانم خبران انکم مشهورین، فرض میکنه که هیچ یک از دوتا خبر، یعنی اون مجموعه مرکبی که ما قبلا ذکر کردیم، جا وجود ندارن. چون مرجح این بود یکیشون مقتوع الصدور باشد، یکیشون مظنون الصدور. مرجعی مجموعه مقتوع الصدور بر مظنون الصدور مقدم است، نه مقتوع الصدور بر مقتوع الصدور. خب فرض بعدی رو اینکه کلاهما مقتوع الصدور باشن، فانکان خبران انکم مشهورن قد رواه و ثقات انکم یون در سماواه و حکم و حکم کتاب و سنه و خالق العامه. بعد اون آخرای روایت هم باز بعد از این فقره مورد بحث ما هم میگه ینظر الی ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم و یترک و یؤخذ بالآخر. اونی که حکام و قضات به اون امیل هستن اونو اخذ میشه و اون یکی رو اونو کنار گذاشته میشه، اون یکی رو اخذ میشه. بعد میگه حالا هیچ کدوم امیل نیستن، یعنی چیزهای بعدی رو که وارد میشه اینه که اون مرجعی که شما ذکر کردید در هیچ کدوم نیست. فإن وافق حکامهم و قضاتهم الخبران جمیعا، اگر هر دو خبر با حکام و قضات موافق بود، هیچ کدوم امیلیتی در کار نیست. فإن وافق حکامهم و قضاتهم الخبران جمیعا، یعنی امیلیتی در کار نیست، هر دو خبر با حکام و قضات موافقه. موافقه یعنی یه عده از حکام و قضات این خبر با بعضی از حکام و قضات موافقه، اون یکیش هم با بعضی دیگه موافق هست. گفت اذا کانت کذلک فرجه، یعنی این تعبیری که مرحوم شیخ میگه که این در مقام بیان این هست که این مرجعی که شما ذکر کردید در هیچ کدوم نیست، نه اینکه میخواد بگه این مرجعی که ذکر کردید در هر دو هست. این مطلب جای جای این روایت به این شکله، یعنی این شکل که مرجع در هیچ اگر این دوتا مرجع نه، فقرات مختلف، این روایت به این شکله. اینی که مجموعاً تقریبا خیلی به نظرم ظهور مطلب مرحوم شیخ یه مقدار بیشتر از اون که شیخ تعبیر میکنن که ظهور او قوی تره، اصلا ظهور معارضی نداره. یعنی ظهور فإن وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها، این که این ظهور داره که موافقت با کل عامه یا لااقل معظمشون، به طوری که این موافقت عرض کنم استقراق عرفی صدق کنه، اصلا معارضی نداره. حالا شیخ میگه که این ظهورش خیلی قویه، معارضش انقدر ظهورش قوی نیست. ما میخواییم بگیم نه، اون معارض اون که وحدت سیاق، اینا سیاقشون متفاوت هست. وقتی بله حکم الکتاب و سنه و عامه، اون جلسه مفصل توضیح داده، من همین بود دیگه. چی؟ نه هما که اون که مراد بعضی از عامه بگیم، اون که خیلی خیلی خلاف ظاهره. هما ظاهرش این هست که عرض کردم فماوا فقه حکم بود. ببینید این روایت اول آمده میگه که یک خبر این مجموع مرکب درش وجود داره، مجموع مرکب یعنی هم موافق عامه کتاب و سنته هم مخالف عامه. اگر یکی از این خبرها این مجموع این دوتا چیز درش وجود داشته باشه، چه حکمی داره؟ او مرجح هست، مرجح رو این مجموعه ایتون مجموع قرار داده. راوی میگه شما مجموعه ایتون مجموع رو مرجح قرار دادید. اگر این مجموع من حیث المجموع نبود، یکی از اینها وجود داشت، حکمش چیه؟ حکم تک تک موارد رو سوال میکنه، میگه این مخالفت عامه فقط وجود داشت. امام علیه السلام میگن مخالفت عامه هم مرجعه. بعد میاد میگه که اگر عرض کنم خدمت شما اصلا اون مرجه، مرجهی که موافقت عامه و مخالفت عامه هست، اون موافقت عامه این وجود نداشت اصلا. یعنی ما فإن وافقهما الخبران جمیعا ذیل فما وافقه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه است. یعنی امام علیه السلام یک مرجه مرکب ذکر میکنه، میگه این مرکب وقتی نباشه، یکی این که بعضیاش باشه اینو سوال کرده، یکی این که هیچ کدومش نباشه. در واقع این ذیل فما وافقه حکم حکمل کتاب و سنه است. کلمه وافقهش هم به احتمال زیاد از همون وافقه حکم حکمل کتاب و سنه تیز کردن. وافقه هما رو بزنیم هر طایفه از آن، خیلی خیلی زور زیادیه. عرض کنم خدمت شما اینی که به نظر میرسه این روایت چند نصف در این که موافقت با مجموع عامه ملاک هست. خود این روایت رو اگر در نظر بگیریم، آقای حکیم، اصل محمد سعید حکیم، یه بیاناتی داره که من بیاناتو نمیخوام وارد بشم، اصلا درست نیست و توجه به این نکته نکردن که اون چیزی که اینجا مرجح هست مخالفت عامه است و اینجا اینکه موافقت کلیه ما رو مطرح کردن از باب اینی که مخالفت عامه نیست. حالا اونشو من فعلا کاری به اون ندارم. ایشون یه شواهد خارجی برای مطلب میخوان ذکر کنن. اون شواهد خارجی که ذکر کردن دو تا شاهده، یکی این که میگن مرتکب عرفن متناسب با این هست که موافقت بعد آمن مرجح باشه، تعبیرش این هست لأن موافقت البعض و موافقت الکل من ما یقوا احتمال تقریبیه. خب این مطلب، حالا آدرسش هم اول بدم، تنقیح جلد 6 صفحه 442. ببینید بین موافقت بعض و موافقت کل فرقه. اگر ما قبلا اینو توضیح دادیم که آن چیزی که تقیه ازش صورت میگیره تقیه حکام، تقیه از یک مفتی به ما و مفتی اون ما شاهد روشنی برش نداریم. مگر عرض کردم کاشف از این باشه که در جایی که مثلا شیعه بودن شخص و اون بحثایی که قبلا گذشت. خب اگر همه عامه یا معظمشون یه فتوایی رو داشته باشن، قهرن حکومت هم همون فتوا رو داره، قهرن حکومت هم همون فتوا رو داره، طبیعتاً موافقت با جمهور عامه موافقت با حکومته و مخالفت با جمهور عامه مخالفت با حکومته. اما اینکه موافق با یکی از خاص مفتیان باشه، اینکه اون مفتی مفتی باشه که حکومت هم بر طبق او فتوا میدهد، این مخلوقانه هم نیستی. ممکنه اون موافق عامه حاکم باشه نباشه. این موافقت با بعض هیچ ملازمه‌ای با موافقت حکومت نداره. بله بعضی جاها از کردم مثلا تو همین مسئله ما نهروفی قول ابو حنیفه عامه باش موافقن، ولی همه جا اینجور نیست که موافقت با بعض حتما حاکم باش موافقت داشته باشه. این بعض هم معین نیست که چه بعضی هست، که ممکنه بعضی باشه. حالا اگر هم ما این رو اصلا قبول نکردیم که یک فرد خاصی رو حکومت روش نظر داشته، خصوصا در زمان امام صادق، این روایت مال امام صادقه، بعد از امام صادق در زمان هارون الرشید فقه حنفی به عنوان فقه رسمی مورد حمایت حکومت قرار می گرفته و قاضی ابو یوسف و... یعنی در واقع منصور عرض کردم میخواسته یه همچین کاری رو با مالک بکنه، مالک را نمیاد، میرن سراغ شاگرده ابو حنیفه، اونا را میان، اونا میخواستن یک فقه حکومتی داشته باشن که تا جایی که میتونن مردم رو تابع خودشون قرار بدن. خب زمان امام کاظم علیه السلام این مطالب هست، ولی زمان امام صادق علیه السلام این که یک حکومت از یک فقیه خاص حمایت کرده باشه ما اصلا نداریم. حالا اگر بعض هم بگیم، این بعض فقیه خاص هم نیست، فل جمله با یکی از فقهای عامه وقتی موافقت بکنه بگیم حتما حکومت تابع اوه، خیلی بعیده، یعنی خیلی زور میبره، هیچ نکته خاصی، یعنی خیلی فرق هست که از احتمالش میره، احتمال میرود که این فقیه خاص حکومت هم پشمانش باشه، ولی این فرق داره با اون جایی که حتما حکومت تابعشه، جایی که احتمال داره این روایتی که فقیهی که این روایت با او موافق هست مطابق حکم باشه، ممکنه مطابق نباشه. اون 30-40% هم ممکنه مطابق حکومت باشه، ممکنه نباشه. تا همه یا معظم اونها نباشن موافقت و مخالفت حکومت شما نمیتونید احساس کنید. چی؟ نه اینکه ناظر دقیقاً به اونها باشه، به اتهام تشیع باشه، اینا میخوام اینو بگم. اینکه آقای حکیم میخواد بگه کنه این روایت رو مرتکز عرفی این هست که بین موافقت بعض و موافقت کل فرقی نیست. اتفاقا مرتکز عرفی نیست، کاملا فرقه. موافقت کل قطعا موافق حکومت هست، موافقت بس احتمال تغییر درش هست. نمیخوام بگم احتمال تغییر نیست، به دلیل اینکه مثلا ممکنه اون سائلی که این سوال رو کرده باشه فتواش مطابق همین روایت بوده، ولی خب اینه یه احتمالاتی هست. و یا مثلا برای اینکه اتهام متهم او سائل از شهری بوده که اون شهر، و اینا همه عرض کردم تو جلسات قبل، اینا احتمالات نادریه، در حد خودش احتمال هست. این فرق داره با موافقت با معظم جمهور. موافقت معظم با جمهور به طور طبیعی طبیعی که نه، حتما موافق حکومت هست. این نکته هم بیان بکنم که عرض کنم خدمت شما، بنی العباس همشون مذهب رسمیشون مذهب اهل تسنن بوده و حتی مأمون. مأمون کسی است که به دلیل اینکه مذهب بغدادی ها یعنی خلفای بغداد و طرفداران چیز عامه بودن، یک تمایلی به تشیع نشون میداده برای اینکه اونا رو محکوم کنه. تو مناظراتی که مأمون داره شما مراجعه بکنید، مأمون تو مناظراتش، مناظرات برای اثبات تشیع و اثبات صحت چیزای تشیع زیاد داره. این شرحال مأمون رو در قاموس الرجال نگاه میکردم. قاموس الرجال خیلی کتاب جالبی هست نسبت به منقولات قابل استفاده تاریخی که در شرحالا میاره. تو ایشون هر اطلاعاتی که در مورد تشیع و این دو چیزا جالب توجهش بوده، خب خیلی اهل مطالعه بوده دیگه و در کتب تاریخی هر جا که مطالعه میکرده یه اطلاعات جالب تاریخی که در مورد تشیع بوده، اونها رو به تناسب در شرحال اون کسی که با اون مناسب بوده ذکر میکرده. تو شرحال مأمون تو قسمت القاب قاموس الرجال ببینید تکه های مختلفی که مأمون به نفع تشیع استدلال کرده اونا رو تیکه تیکه آورده و خیلی هم البته این که آورده بحث رجالی هم هست، چون یکی از اهداف رجالی ها تعیین مذهب راویانه. بنابراین این که این راوی روایت هایی رو که در تأیید مثلا مذهب تشیع می کرده اونها رو بیاره، خب در مورد مأمون هم یه بحث جدی از قدیم بوده که مأمون شیعه بوده شیعه نبوده امثال اینها. اون چیزایی که مأمون داره خب دفاع از تشیع در موردش هست، ولی همین با وجودی که دفاع از تشیع هست، حکمی که رسماً اجرا می‌شده سنی ها بود. این قاضی‌هایی که حکم می‌کردن بر اساس چیزای سنی حکم می‌کردن. قضات مأمون قضات شیعه نیستن. همون ردیف قضاتی که قبلی ها بود وجود داشته همون ادامه پیدا کرده. میگم ولو یه مقداری مأمون برای اینکه مخالفین سیاسیش رو که به اصطلاح بغدادی ها بودند و خیلیشون هم نسبت به تشیع حساسیت داشتن و امثال اینها تخریب کنه، از اون طرف خراسانی ها هم که گرایش های تشیع داشتن و یه مقداری بهشون باج و بها بده، سعی میکرده یه مقداری تفکرات شیعی رو بالو پر بده. ولی با همین حرفا مدار اجراع چیزهای قضایی مأمون هیچ فرقی با قبلی ها نکرده. دقیقا شما کسایی که قاضی میداشتن همون سنی ها رو قاضی میداشتن، بر اساس فتوای سنی ها حکم میکرده. در کل دوره حکومت عباسی هم حکومت عباسی بر پایه فقه اهل تسنن فقهش دارج بوده و به خصوص کسانی رو که یعنی مخالفین با بن العباس خیلی وقتا سادات بودن. سادات خیلی هاشون البته شیعه امامی نبودن، معمولا شیعه زیدی بودن، ولی بالاخره شیعه بودن. اینه که یکی از جهاتی که اینها سعی میکردن مذهب تشیع رو رواج ندن این بوده که این اگه میخواستن مذهب تشیع رو رواج بدن، زمینه رشد این مثلا زیدیه ها و امثال این ها فراهم می شده. اینه که عملا حکوچه میگم هم البته اولی که بن چیز میان رو کار، اولی که بن عباس میان رو کار، این که دیدگاهشون چی هست بر افراد روشن نبوده. اون داستانی داره که منصور به مالک گفتش که نظرت نسبت به شیخین چیه؟ میگه من موندم چی جواب بدم. نمیدونسته که منصور نسبت به شیخین نظرش مثبت منفی چیه امثال اینا، مونده بود که الان تعریف کنه از شیخین، گردنشو بزنه، تکذیب کنه. مذهبشون رو پنهان میکردن در مرحله اول که بتوانن خراسانی ها رو که گرایش های تشیع داره با خودشون همراه کنن. عرض کنم خدمت شما، این میگه که من گفتم که شروع کردم تعریف کردن از خلاصه شیخین. منصور گفت اصبته، شما حرفایی که منصور با محمد ابن عبدالله نفس زکیه رو تیر کرده ببینید، کاملا در مقام ترجیح خلفا بر امیرالمومنین با محمد ابن عبدالله نفس زکیه بحث کردن. چون یکی از زمینه های این که وقتی برتری امیرالمومنین رو اثبات می کردن، این برتری سبب می شد که حکومت خودشون زیر سوال بره، مشروعیت حکومت خودشون. چون تو اونجاها بحث ارث حکومت یه چیز جدی هست، ارث حکومت. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم. اصلا یکی از نکات مهمی که در تبیین بحث امامت وجود داشته بحث ارثه، ارث الامامه. و این که چجوری در روایات به ادله ارث برای اثبات امامت تمسک شده تو خود روایات زیاد وجود داره. به هر حال حالا این بحث جمع کنم، اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه: حکومت بنی العباس و حکومت بنی امیه همشون مبناشون مبنای فقه عامه بوده. بنابراین در تمام ادوار چه بنی امیه چه بنی العباس، وقتی یک مطلبی بر اساس فقه عامه شکل میگرفته، حکومت هم طبیعتاً تابعش بوده. خب بحث ما تمام. ما مرجح منصوصه فقط موافقت با جمیع عامه یا مجموع عامه، اونم مجموع عامه که در اون زمان روایات بوده، نه بعد از اونها. چون بازگشت در واقع میکرده به موافقت با فتوای حکومت، موافقت با فتوای حکومت. و بحث دقیقا همین تقیه مصطلح هست، حالا یا تقیه خود امام علیه السلام یا تقیه اون راویان. امام علیه السلام حکم تقیهی رو میگفته برای اینکه اون راویان به مشکل برخورد نکنند، امثال اینا. حالا اونش خیلی مهم نیست که تقیه ترس خود امام هست، ترس راویان هست، مرجعه منصوصه حکم چیز هست. اما غیر او باید مرجعات غیر منصوصه و تو زاویه های دیگه موافقت با فتوای بعضی از عامه از اگر باشه از مرجعات غیر منصوصه یا مطالب دیگه اینجا هست. خب بحث تمام. ما بحث بعد، این بحث تمامه. ما میریم بحث این بود که عرض کنم زکات خیل. روایاتی داریم بر زکات خیل، اینم به اجمال ما بحثش رو میکنیم و بعد از اون میریم تو بحث زکات پول نقد نقود رایجه. صلی الله علیه و آله و سلم و علی محمد و آل محمد.